شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی.
ساعت 11:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی. من ندا نادرزاده همراه شما هستم با این بخش خبری. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به 59 نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا با اشاره به شکست تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در منطقه به دلیل ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی تاکید کردند، علت اصلی آشفتگی زورگویان فاسد و مفسد نه بحث هسته‌ای بلکه برافراشته شدن پرچم مقابل با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان و رویاوردن به نظام عادلانه ملی و بین المللی از جانب ایران اسلامی است. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان عزیز، امسال کشور ما به برکت ایمان و اتحاد و اعتماد به نفس در دنیا اعتبار و وزانتی تازه یافت. تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در این منطقه مغلوب ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی شد. ثابت شد که ملت ایران با بهره‌گیری از توانایی‌های خود در سایه ایمان و عمل صالح و در رویارویی با مستکبران فاسد و ظالم می‌تواند بایستد و دعوت به ارزش‌های اسلامی را با صدایی رساتر از همیشه به دنیا برساند. اندوه عمیق به خاطر شهادت تعدادی از دانشمندان و سرداران و جمعی از مردم عزیزمان نتوانسته و نخواهد توانست جوانان با همت ایرانی را متوقف کند. خانواده های آن شهیدان خود در شمار پیشروان حرکتند. سخن از بحث هسته‌ای و چیزهایی از این قبیل آن نیست، سخن از مقابل با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان کنونی و رویاوردن به نظام عادلانه ملی و بین المللی اسلامی است. این است دعوی بزرگی که ایران اسلامی پرچم آن را برافراشته و زورگویان فاسد و مفسد را برآشفته است. شما دانشجویان به ویژه در خارج کشور سهمی از این وظیفه بزرگ بردوش دارید. دلها را به خدا بسپارید، توانایی‌های خود را شناسایی کنید و انجمنها را به این سمت حرکت دهید. خدا با شما و پیروزی کامل در انتظار شماست انشاءالله. سید علی خامنه‌ای. شنونده ادامه خبرها هستید از رادیو سبا. رئیس جمهور در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست بر استفاده از نظر کارشناسی در حوزه محیط زیست تاکید کرد.
دومین جلسه شورای عالی محیط زیست در دولت 14 11 دستور کار مهم داشت.
رئیس جمهور در تصویب هر کدام از این دستورات یک دغدغه مهم داشت.
طوری بنویسید که هم اجرا بشه، هم بوروکراسی به وجود نیاد و قابلیت نظارت هم داشته باشه.
و از دانشگاهیان خواست به کمک محیط زیست بیاین.
دانشگاهیانی که تو این رشته هستن مسئولیت رو بپذیرن، درگیر بشن، به اضافه اون نهادهای مردمی، به اضافه خود سازمان. ما تقسیم بکنیم این منطقه ها رو که چند تا منطقه زیست محیطی میتونید داشته باشید، بعد این مناطق رو به اون گروه های دانشگاهی و محلی و اجتماعی بدیم. دبیرش هم میشه استاندار منطقه، چون ما گفتیم استاندارام رؤسای جمهورن دیگه، فرق نمیکنه. این چیزیه که الان در رابطه با آب داریم انجام میدیم.
یکی از برنامه هایی که در این جلسه به تصویب رسید برنامه جامع تنوع زیستی کشور بود. همچنین با دستور رئیس جمهور مصوب شد سازمان محیط زیست از مناطق بکری همچون ارس شهر سانگ، منطقه اب، زرینگل و چشم قدمگاه حفاظت کند. رئیس جمهور انتظاراتی هم داشت از سازمان منابع طبیعی برای نظارت بیشتر. و رئیس این سازمان آماری داد از برخورد با متخلفین.
به طور متوسط سالیانه حدود 25,000 پرونده قضایی علیه متخلفین در کشور داریم تشکیل میدیم.
جلسه شورای عالی محیط زیست فرصت مناسبی بود که بحث آلودگی هوا رو هم پیگیری کنیم.
وزیر سمت پیگیر نوسازی موتورهای فرسوده،
بحث افتتاحیه سامانه تعویض موتورسیکلت‌های قدیمی با جدید رو داریم. این سامانه که راه اندازی کردیم خوبیش اینه که هم موتورها رو داریم نوسازی میکنیم، هم براش پیشبینی‌های مالی کردیم.
وزیر کشور پیگیر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی،
تا پایان سال دو رام، یعنی هر رام حدوداً 7 واگن اضافه میشه به حمل و نقل درون شهری. حدود بیش از 70% اعتبارات درون شهری در حوزه سازمان شهرداری‌ها به حمل و نقل عمومی اختصاص دادیم.
و وزیر را پیگیر توسعه قطارها،
دستور ویژه‌ای که آقای رئیس جمهور دادن به جهت قطار تهران و هومه ظرف یک سال، یک سال و نیم آینده، حداقل میتونم بگم در تهران و کلان شهرها با اولویت بعدی بین تهران و شهرهای پیرامونی اتفاقات بهتری خواهد افتاد.
البته وزیر سمت استاندارد نبودن سوخت را یکی از دلایل مهم آلودگی هوا میداند.
سوخت هنوز تا استاندارد یورو 6 که گفتن یه مقدار فاصله داره.
البته رئیس سازمان استاندارد خبر داد تا هفته آینده مشخص میشود که بنزین استاندارد هست یا خیر.
ما همکاری محیط زیست رو بحث بنزین و گازوئیل نظارت جدیمون رو شروع کرد.
بنزین استاندارد هست به نظرتون؟
اجازه بدید نتایجش در بیاد، چون هفته آینده یه جلسه داریم.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد ملی پیشگیری از بیماری‌های دامی بر حمایت دولت از مؤسسه رازی، انستیتو پاستور و شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید واکسن دامی تاکید کرد. آقای عارف گفت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت موظفند با پشتیبانی از این مراکز اقدامات لازم برای مقابله با بیماری‌های احتمالی دامی را در دستور کار قرار دهند. وی افزود باید زمینه حضور جدی این مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان در منطقه و جهان فراهم شود. در این نشست همچنین عنوان شد که کانونهای بیماری تب برفکی در استان تهران طی دو ماه گذشته از 116 مورد به 2 کانون کاهش یافته است. نخستین جلسه کمیسیون ترفیق به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه 1405 با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به موجب این لایحه در بخش تملک دارایی و اعتبار طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها برای سال آینده 600,000 میلیارد تومان اختصاص یافته است. همچنین رشد بودجه سال آینده نسبت به سال جاری 5% است. مشتبه یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405.
از 14400 هزار میلیارد تومان کل بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی که در لایحه تقدیمی پیش بینی شده بود و تقدیم مجلس شد توسط رئیس جمهور، 5220 هزار میلیارد تومانش منابع و مصارف دولته که اینها مستقیم بر زندگی مردم تأثیر داره، و بعد از اون که همین دغدغه‌هایی که الان مد نظر هست در بحث افزایش حقوق که پیش بینی شده که در لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده برای بازنشستگان و کارمندان و کارگران بخش دولتی 20% پیش بینی کرده، یا در حوزه بودجه‌های تملک دارایی‌ها یا به اصطلاح بودجه‌های اختصاص یافته به پروژه‌های عمرانیه که اون رو 600 همت پیش بینی کرده که اینها عملا میشه سرمایه گذاری دولت در زیرساخت‌ها در پروژه‌های عمرانی. از این جهت رشد بودجه 5% نسبت به بودجه سال 1404، و در حوزه عمرانی اجازه بدید بگم که رشدش صفره.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بروزرسانی استاندارد حرف و مشاغل کشور خبر داد. آقای میدری گفت طراحی و رونمایی سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور در آینده نزدیک انجام می شود و بروزرسانی استاندارد مشاغل و تدوین شرح شغلها یکی از ارکان اصلی که این سامانه است. وی افزود مشاغل کشور مطابق استاندارد کدگذاری شده و در بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی مرکز آمار و سازمان هم‌فنی و حرفه‌ای با کد یکسان ثبت و شناسایی خواهند شد. این اقدام به ساماندهی بازار کار و شفافیت اطلاعات شغلی کمک می‌کند. مهلت ثبت نام شرکت در آزمون استخدامی دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش سال 1404 فردا پایان می‌یابد. متقاضیان برای ثبت نام به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. این آزمون پنج شنبه 16 بهمن برگزار می‌شود. به گفته معاون دانشجویی دانشگاه تهران، بودجه دانشگاه ها بر اساس سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان تعیین می شود. یعنی برای هر مقطع مدت مشخصی در نظر گرفته شده است. آقای رضایان گفت حدود 10,000 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران بیش از این سنوات تحصیل کردند و در گروه سنواتی ها قرار می گیرند که 2,000 نفر از آنها در خوابگاه ساکن هستند.
برای همه دانشجویان دانشگاه تهران یک ترم ارفاقی دانشگاه در نظر گرفت، دانشگاه همکاری بکند، یعنی سنواتی شد همکاری بکند، ولی برای ترم دوم سنوات اضافه دانشگاه به خاطر مشکلاتی که داشت این رو اعلام کرد که برای دانشگاه این مقدور نیست. در حال حاضر ترم 15 دکتری داریم در خوابگاه، تعدادش 3 نفره. در ترم 13 دکتری ما 40 نفره، یعنی دانشجو نه یه ترم، دو ترم، سه ترم، چهار ترم، بالای 5-6 ترم سنواتی هست و دانشگاه مدام تلاش کرده کمک بکند، چون یه جاهای واقعا دانشجو مقصر نبوده. ما هم شرایط رو درک میکنیم و کمک میکنیم، ولی بحث ما این هست که باید این سنوات یه سقفی داشته باشد.
کتاب خرابکار اجاره‌ای روایتی از شاهدان عینی در جریان وقایع سال 1388 و از معدود کتاب‌های منتشر شده مرتبط با نهده است که بر توجه نهادهای فرهنگی بر انتشار کتاب‌ها و آثار مرتبط با روز بصیرت تاکید می‌کند. کتاب خرابکار اجاره‌ای نوشته رحیم مخدومی و کاری از انتشارات رسول آفتاب است.
سال 1388 که رد پای اونو در خاطرات شاهدان عینی میخونیم، مثل محرم و روز عاشورای همان سال.
شدیدترین درگیری ها در عاشورا بود. آشوبگران با قمه آمده بودند.
یک دسته عزاداری رفته بود وسط اختشاش، اما آشوبگران عزاداران حسینی را زده بودند.
اتفاقهایی که ریشه در قانون شکنی داشت. بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم خرداد 1392.
سال 88 اشکالاتی که وارد شد، خسارتی که به کشور وارد کردن به خاطر تخلف از قانون بود.
و حالا یک کتاب، کتاب خرابکار اجاره‌ای که همانند اسمش از نفوذ میگوید.
جواد کامبر مخشایش، پژوهشگر تاریخ انقلاب.
خرابکار اجاره‌ای داره نشون میده، همین از عنوان کتاب، نقش معاندان و مخالفان نظام خارج از ایران در بکار گرفتن برخی عوامل داخلی چقدر مؤثر و مهم بوده.
کتابی که با شرح حالهای واقعی همراه است و حال و هوای خبرهای آن روزها را زنده میکند. دخالتهای خارجی، روایت‌های مردمی و حضور آنهایی که احساس وظیفه می‌کردند تا از مردم در مقابل آشوب‌ها دفاع کنند.
بخشی از روایت حافظان امنیت مردم در کتاب خرابکار اجاره‌ای.
وظیفه تأمین امنیت خیابان به عهده ما بود. چقدر تلاش کردیم تا صف مردم عادی از اختشاشگران جدا شود.
رحیم مخدومی، نویسنده کتاب.
اینها سنگ می‌خورن، اینها مجروح میشن. در چه موقعیتی؟ در موقعیتی که میخوان برن از آتش گرفتن یک مغازه جلوگیری بکنن.
روایت‌هایی از متن حادثه که در نهایت به بصیرت افزایی نه دی منجر میشود. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
حال جسمی استاد عنایت بخشی، بازیگر پیشکسوت تلویزیون و سینما، رو به بهبود است. استاد بخشی مدتی است که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.
من نباشم اون روزی که ببینم چش و چراغ این سینما اینجا خوابیده باشه.
استاد بخشی سلام، حالتون خوبه استاد؟
قربون شما برم.
ویل خان شمال و دشت های قفچاق به باشتین بیاید.
مجموعه های سربداران، امام علی علیه السلام، پهلوانان نمیمیرند،
اینجوری ها نیست آقا اصلا.
پلیس جوان، زیر تیغ و کلانتر از جمله آثاری است که این هنرمند در آن بازی کرده است.
لشکر از پی لشکر به میعاد میرود.
نقش هایی که آقای بخشی علت پذیرش آنها را در یک جمله خلاصه میکند: عشق به مردم.
تمام زندگیم رو صرف خدمت به مردم کردم و خدا رو شکر میکنم که تا حدود زیادی تونستم این وظیفه رو انجام بدم.
وضعیت جسمی این بازیگر رو به بهبود است.
انشالله به زودی هم مرخص میشن، میان سر فیلم جدیدی که قرار کار کنیم، کار آقای شاهد احمدلو. استادم آخرین فیلم شاهنقشی که در خدمتشون بودیم که در اون فیلم هم جایزه گرفتن.
استاد بخشی، انشالله آماده هستیم برای فیلم جدید که آغاز کنیم.
به امید خدا.
محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17 و 18 دقیقه خواهد بود. سپاس و خدا نگهدار.
درود بر همه شما عزیزان، وقتتون بخیر باشه. شنونده های نازنین، در این لحظه دعوت میکنم زیر چتر خاطره را بشنوید.
به نام خدا و سلام به همه شما خاطره بازای ایران زمین، به تک تکتون که قشنگید و عزیز دلید و از هر گوشه و هر نقطه این سرزمین پهناور که جون ما به جونش بسته دارید سلام منو میشنوید. سلام من به روی ماه همه تون. حالا چی شد که امروز عشق و محبتم به سرزمینمون اینجوری فوران کرده و غلیان کرده؟ آخه یه خاطره‌ای به دستم رسیده از جناب آقای مصطفی صادق‌پور که یه تلنگری به ما زد و به یادمون آورد چه سرزمین بزرگ و پهناوری داریم و چقدر دوستش داریم و واقعا انگار که گوشه گوشه این خاک به جونمون بسته. راستشو بخواید خیلی ذوق کردم از شنیدن خاطره آقای صادق‌پور. حالا شما هم خاطره رو بشنوید، متوجه میشید من چرا انقدر هیجان زده شدم و چرا اینجوری ذوق کردم. پس این شما و این خاطرات مرغداری کوچک.
خلاصه بگم، مصطفی صادق‌پور هستم از ویدوج. یه خاطره واقعی بگم. دو سه سال قبل گوشه حیاتم یه مقدونیز کوچیک ساختم. دفعه اول 10 عدد جوجه خریدم و جا کردم. دوباره بعد چند روز ماشین جوجه فروش اومد داد میداد: آی جوجه جوجه. خانم تو حیات بود و صدا رو شنید و جلو ماشین رو گرفت و صدا به من زد، گفت بیا چند تا جوجه بخر. خلاصه 7 تا دیگه هم خریدیم، شدن جمعشون شد 17 تا. کم کم بزرگ شدن مرغا، جاشون تنگ شد. صبح زود منتظر بودن که در وا کنن بیان تو حیات. خلاصه بعد از چند روز می دیدن که یکی دو تاش نیست. این کار ادامه داشت تا یک روز یه همسایه‌مون گفت که مرغ گم نکردی؟ گفتم چرا همسایه؟ گفت من سوار موتور بودن دیدم یه شغال یه مرغ گرفته میبره. با موتورم دنبالش کردم و شغال رو نگونبخت دید که داره نفله میشه، مرغ ول کرد و فرار کرد. مرغ رو گرفت برد خونه مادر زنم، یعنی خسرو. ما به مادر زن میگن خسرو. فردا شبش رو برد. این جریان این کار ادامه داشت. 7 تا شد 7 تا. بالاخره نشستیم با خانم مشورت کردیم که چه کنیم. بالاخره با گفتگو اینا به این نتیجه رسیدیم که ما چیمون از شاغالا کمتره، بیا مرغا رو خودمون سر ببریم و خودمون بخوریم. و این کار رو کردیم و بالاخره سر بردیم و توی یخچال گذاشتیم و خورد. با تشکر از شما استاد صادق پور از ویدیوچ.
دست شما درد نکن آقای صادق پور، خیلی خاطره بانمکی بود و میدونم همونجوری که دوست داشتید به ما منتقل کنید نکته خاطرتون اونجایی بود که تصمیم گرفتید شما مرغا رو به عنوان غذا استفاده کنید و نگهشون ندارید تا دونه دونه غیب بشن و توسط اون حیوان باهوش مرموز دزدیده بشن از حیات شما، ولی به طرز جالبی من فقط داشتم به این فکر میکردم که خدایا کجای ایرانه که ماشین جوجه فروشی میاد تو کوچه ها و آدم ها میرن جوجه میخرن ازش. خیلی برام جالب بود و خیلی بامزه بود. البته شما اول خاطراتون که داشتید خودتون رو معرفی میکردید گفتید که کجای ایرانه که اینجوریه، ولی به هر حال نکته خاطره شما برای من این بود که چقدر سرزمین من سرزمین پهناوریه و چقدر فرهنگای متفاوت و مختلفی کنار هم دیگه قرار گرفته توی این سرزمین. و بازم به هم یادآوری شد که این زبان فارسی عزیز ما چه جواهریه، چه گوهریه که همه ما رو با هر فرهنگ و هر زبان و هر گویشی که داریم که خیلی هم متفاوت و متنوعه به همدیگه پیوند زده و باعث شده الان ما بتونیم خاطره شما رو بشنویم و بفهمیم و ذوق کنیم و لذت ببریم. دستتون درد نکنه و یه دونه خاطره هم کافی نیستا، ما بازم دلمون میخواد از شما خاطره بشنویم زیر این چت.
توی رادیو سبا یه چتری وا شده، کلی شور و حال خوب زیرش به پا شده. تو هم اگه میخوای غم و یادت بره بیا خاطره بگو زیر چتر خاطره.
میخوام یه سری بزنم به کانال رادیو سبا در پیام رسان بله و به نظرسنجی انتخاب بهترین خاطره ماه گذشته که آذر ماه باشه و شما رو در جریان آخرین اخبار این رای گیری قرار بدم. تا این لحظه ای که دارم با تون صحبت میکنم رقابت آنچنان تنگاتنگه بین این 6 تا نامزد و 6 تا خاطره که نمیتونید فکرشو بکنید. 3 نفر بذار ببینم یا 4 نفر رأیشون مساویه، بله 4 نفر. سرکار خانم افسانه محمدی با خاطره نونخامه‌ای، آقای محمد حسین زائری با خاطره 60، خانم زهرا جعفری با خاطره فرار جوجه‌ای و آقای رضا جعفر پیشه با خاطره رشته خوشکار. آرایشون با هم دیگه مساویه و بالاتر از بقیه نامزدها هستن. کسایی که طرفدارای یکی از این 4 تا نامزد محترم و خاطراتشون هستن دست به جنبونید. یه دونه رأی میتونه تعیین کننده برنده بهترین خاطره آذر ماه باشه. یه سر به کانال رادیو سبا در پیام رسان بله بزنید. نظرسنجی بالای این کانال سنجاق شده. میتونید با جستجوی هشتگ نظرسنجی 2 در این کانال همه خاطره ها رو بشنوید و به یکی از این 4 تا رقیبی که رأیشون فعلا برابره رأی بدید تا برنده آذر ماه مشخص بشه. امروز آخرین روزه ها، دست به جنبونید. هر ماه نظرسنجی انتخاب بهترین خاطره برگزار میشه. پس اگه به آذر نرسیدید هیچ اشکالی نداره. شما میتونید پایان دی ماه یکی از نامزدای انتخاب بهترین خاطره باشید. فقط کافیه یه خاطره خوب و بامزه و باحال به یاد بیارید، با ضبط صوت گوشیتون ضبطش کنید و فایل صوتی خاطرتون رو به دست ما برسونید. چجوری به دست ما برسونید؟ یه سر به وبگاه رادیو سبا در radiosaba.ir بزنید، زود و تند و سریع ثبت نام کنید، بعد وارد پنجره زیر چتر خاطره بشید و خیلی راحت فایل صوتی یا ویدیویی و یا متنی خاطرتونو برای ما ارسال کنید. یادآوری کوچیک، هشتگ درختکاری رو فراموش نکنید. پویش کاشت 1 میلیارد درخت در ایران عزیز همچنان ادامه داره و دلم میخواد زیر چتر خاطره بازم خاطراتی از شما بشنوم که درخت در اون یک نقشی داشته. پس بگردید خاطرات درختیتونم پیدا کنید و اونا رو بذارید توی اولویت ارسال. جای شما زیر چتر خاطره همیشه خالیه، جای خالی خودتون رو پر کنید تا فردا که هم با نتیجه نظرسنجی و هم با خاطرات شما برمیگردم. خدا نگهدار.
جناب وجدان پیتار، این پسر من شهرام خیلی حالیشه ها.
بله، ولی من در تعجبم.
تعجب؟ از چی؟
از این که پسرات چرا به خودت نبردن.
میخنده، مگه من چمه؟
هیچی، چت نیست، اینو بگو.
خیلی هم دلت بخواد، من صاحب وجدان جناب عالیم، فهمیدی؟
باشه، حالا ببینم، مگه پسر چی میگه؟
صبر کن بابا. شهرام جان بیا اینجا عزیزم، کارت دارم.
اومدم. سلام بابا، خوبی؟
سلام.
من شهرامم، پسر خوبیم و دوست بهرامم.
بابا جان، بابا. اونی که نیم ساعت پیش رو به من گفتی اونو به عمو هم بگو.
عمو کیه بابا؟ شما رد دادی.
اون که من رو میبینه. تابلو نکن دیگه.
باشه ولش کن بابا جان، اشتباهی گفتم، واسه خودم بگو.
آها، یادم اومد منظورت کدوم حرفه؟ همونی که خوراک زمستون و باد و برفه؟
آره آره بابا جان، همونی که در مورد میزان مصرف گاز ماست.
بذار خودش بگه دیگه، اینقدر زیر نویس نرو.
آمارا میگه مصرف گازمون هست زیاد، به خاطر همین قبض گازمون زیاد میاد. مصرف ما قد 6% کل جهانه. اون چیزی که عیانه، چه حاجت به بیانه؟
مصرف گاز طبیعی ما 6% گاز طبیعی کل دنیاست، یعنی ما تو رده 4 مصرف گاز تو دنیاییم. یعنی بعد از ایالات متحده و چین و روسیه.
تازه اونا وسعتشون با ما اصلا قابل مقایسه نیست، وسیع‌تر از ما هستن.
بله بله دیگه، ولی مصرفمون عجیب و غریب بالاست وجدان جناب.
تازه اینم بگم و برم واسه شما.
بفرمایید.
مصرف گاز ما تقریبا نصف مصرف گاز اروپا هست.
نصف.
عجیبه که این صنعت گاز ما چطور هنوز روپاست.
درست میگه بچه، درست میگه. تازه من یه چی دیگه هم شنیدم.
ببخشید چی شنیدی؟
50% این مصرف گاز مربوط به مصرف خانگیه.
یعنی میتونیم راحت کنترلش کنیم که مجبور نشیم اینقدر گاز مصرف کنیم.
بابا چی کار میکنی شما؟
یعنی چی؟
من نمیدونم تو داری با کی حرف میزنی، نمیدونم طرفت اونه یا که با منی. من دیگه باید برم آهنگامو گوش بدم، اگه کاری نداری برم یکم موهامو پوش بدم.
برو بابا جان، برو برو، دستت درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
بابا جان میخوای موهای شما رو پوش بدم؟
بفرمایی.
عجیبن و غریبا، خدا رحمتون در زمستان سال جاری رحم کنه با این همه مصرف گاز.
یه کاریش میکنی؟
نه چه رحمه.